با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی ببر از وفا کنار
گفتار 28 در آداب پذیرایی پادشاه و پیشکشها و گفتگوهایی که واقع شد. منجمان برای حرکت شاه روز مخصوص از اسعد ایام و ساعت مخصوص از اشرف ساعات برگزیدند. صبح روز معهود در خانه احمق ساز تدارک چیده شد، یعنی شد وحشتی که روز قیامت زیاد رفت. پیش خدمتان و فراشان در اتاق سلام پر شدند، فرشهای نو گستردند، شاهنشین را با شالی فرد علا گستردند، حیات را جاروب و آب پاشی کردند، فواره های حوض را گشودند، بر روی حوض روبروی عرسی شاه از برگ گل شکلهای گوناگون ساختند، گلدانها و تغارهای نارنج و ترنج بر اطراف حوض چیدند به نوعی که تراوت بهار به نظرها پدیدار شد. جمعی کثیر از آشپزان پوستکن با دیگ و مجموعه و تشت و سینی و لنگری و دوری و بشقاب و کاسه و کوزه و قدح و فنجان شربتخوری و چایخوری و قهوهخوری در رسیدند. حکیم دست و پا را گم کرد که شما را به خدا مگر می‌خواهید که همه شهر را قضا بدهید؟ گفتند خیر، ولی نباید شعر امله المتکلمین شیخ سعدی را فراموش کرد که فرموده است اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ، به نیم بیزه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. مطبخ حکیم که چاریه که گنجایش تدارکات آشپزان نداشت به دست آشپزان افتاد و ناچار به اجاق همسایگان التجا بردند. دیگهای پلو برپا شد. علاوه بر آشپزان یک دست شربتدار و شیرینی ساز در جانب دیگر حلویات و مشروبات و بستنی ها و میوه ترتیب می دادند. اینقدر چیزهای ندیده و نشنیده با قیمتهای گزاف خواستند که حکیم چون سیاهه آن را بدید کم ماند که روح از بدنش پرواز کند. بعد از آن لوتی باشی با دسته مقلدان از قبیل احمدی و اکبری و بابایی و بازیگران و با 20 نفر نیزن و تنبکزن در رسید. ساعت معین حرکت شاه طرف نماز پسین بود، چون صورت گرمی روز گذشت و مردم تهران از گرما چشمی وا کردند، پادشاه به قصد خانه حکیم از ارگ بیرون آمد. راه‌ها همه رفته بود و آب زده، در پیش پای خدم و حشم شهریاری در هر گام گل‌ها نثار می‌شد. حکیم به نفسه خبر حاضر بودن نهار را برد و در رکاب همایون با غلام سوارگان پیاده برگشت. ریکایان پیشاپیش دوان، یساولان با کلاه‌های خاص و گرزهای مخصوص از چپ و راست مشغول برو برو و دور باش، زنان با روبنده ها بر بام ها و در پشت دیوارهای سوراخ دار. گروهی انبوه از فراشان و پیشخدمتان با ترکه و چوبهای بلند مردم را بر سر و صورت زنان به این سوی و آن سوی می دوانیدند. بعد از فراشان گروهی قاشیه به دوش یدککش، پس از آن مشتی غلامان با کمرهای زرین، بلیاندار و کفشدار و آبدار و جامدار و جبدار و چتردار و افیوندار و فلاندار و بهماندار. این گروه چون از خدام خواستند همه پیشاپیش شاه می رفتند. بعد از اینان گروهی پیادگان با لباسهای گوناگون، جفت جفت، پارهی با رختهای زردوز و پولکدار و پارهی با کلیچه های مخملین و حریر پا از پاشنه پادشاه بر نمی داشتند. میراخور قمچی دست مینا بر کمر در رکاب پادشاه و پادشاه با لباسهای ساده اما گرانبها بر اسبی نرم رو سوار. سه نفر از شاهزادگان در عقب، نجبای قاجار در عقب شاهزادگان، ایلخانی و ملک و شعرا و جمع کثیری دیگر همه با خدمتکاران و نوکران. خلاصه همه آنان که بایستی بر سر سفره میرزا احمق بنشینند، اگر 500 نفر بگویم کم گفتم. اسب شاه از در خانه حکیم درون نمی رفت. فرود آمد و روی پایندازها رفته به مسندی که آراسته بودند بنشست. به جز شاهزادگان همه همراهان بر در به ایستادند. حکیم باشی به نفس خدمتگذاری می کرد و پیوسته می گفت: باور از بخت ندارم که تو مهمان منی، خیمه سلطنت آنگاه و فضای درویش. همین که پادشاه بیاسود، امین خلوت و میراخور پای برهنه در پهلوی حوض پیدا شدند. امین خلوت از پر شال خود 100 تومان اشرفی تازه سکه بیرون بیاورد و به آواز بلند گفت: جان نثار خاکسار و نمک پرورده بی مقدار حضرت شهریار، اعنی میرزا احمق حکیم، به خاک پای توتیا آسای قبله عالم و عالمیان، سایه یزدان، شهنشاه تمام ممالک محروسه ایران، به عرض این 100 تومان پیشکش که به مثابه پای ملخ به سلیمان بردن است، اجتثار می نماید. پادشاه جواب داد که: خانه آبادان حکیم، معقول نوکر جان نثاری بوده ای، ما در حق تو التفات خاص داریم، الحق با این جان نثاری در نزد امثال و اقران خود روسفید گشتی. شکر خدای به جایار و سر افتخار به آسمان بسای که پادشاه تنزل به نزول خانت ارزانی فرمود و پیش کشد در معرض قبول مقبول نمود. حکیم چنان کرنشی نمود که کم مانده بود بینیش به خاک مالد. پس پادشاه روی به ایلخانی کرد که: به سر شاه میرزا احمق آدم خوبی است، امروزه در ایران مانند او کم است، از لقمان داناتر و از جالینوس بالاتر است. ایلخانی جواب داد که: بلی بلی قربانت شوم، لقمان را کجا میبرند و جالینوس سگ کیست؟ این نیز از فیروزی بخت شاه است که چنین حکیمی دارد. هرگز نه ایران را چنین شاهی و نه هرگز شاه ایران را چنین حکیمی بوده است. بلی، اگرچه در فرنگستان و هندوستان هم حکیم هست، اما اسم بی مسماست، به جز در ایران حکمت در کجاست؟ حکمت هر مملکت به دست حاکم اوست و حاکم علل اطلاق مانند پادشاه کجاست؟ آری، حقیقت او این است و منت وافر خدای را که چنین است. پادشاه: آری، راست گفتی، سرزمین ایران از بد و خلقت دنیا تا زمان شهریاری ما مهد معارف و علوم و منبع عرفا و علما بوده است. مردم ایران همیشه به دانش و بینش معروف و فرهنگ و خرد و به فرهنگ و خرد موصوف و سلاطین ایران خواقین دوران بودند. از زمان کیومرث که نخستین خدیو کشور گشاست تا به عهد ما چه سلاطین نامدار از ایران برآمده است. ولی در هند رایان و چیپالان و در چین و خطا فقفوران و در توران خانان و خاقانان و در عرب خلیفگان و در عثمانی خونگاران بودند. اما این فرنگان نمیدانم از کجا پیدا شدند. حمد خدا را که ما پیلور و هدیه آوری پیدا کردیم. صاحب مردگان خیلی پادشاهان هم داشتند که ما اسمشان را نشنیده بوده ایم. ایلخانی: بلی بلی قربانت شوم، به غیر از انگلیز و فرانسه که از قرار معلوم چیزکیند، سایرین را کلمعدوم هم نمیتوان شمرد. اگر روس را میگویی آن نفرنگی از سگ فرنگی کمتر است. شاه قهقه زنان: روس خورشید کلاه دارد. اعتقاد روسیان این است که این زن خیلی نقل داشته است، اما ما می دانیم که چون در کاری پای زن به میان می آید، پناه بر خدا. وانگهی روسیان پتری دارند که دیوانه حسابی است. ترکان بی خود دلی پتر نگفتند. برای دیوانگی او همین دلیل بس که میخواست لشگر به هندوستان بفرستد، مثل اینکه گویا تخم قزلباش از دنیا برافتاده است. روسیان خیال میکنند که به محض کلاه فرنگی نهادن و رخت تنگ پوشیدن و ریش و سبیل تراشیدن آدم فرنگی میشود. خیر، هزار نکته باریک تر زمو اینجاست. پس تو هم اگر دو بال قاز به دوش ببندی میتوانی فرشته شوی؟ ایلخانی: احسنت احسنت، کلام الملوک ملوک الکلام، این نتکلم که معجزست و کرامت. همه ی حضار: بلی بلی چنین است، عمر و دولت شاه جاویدی و ابدی باد. شاه: اما از زنانشان چیزهای غریب نقل می کنند. می گویند که در میان روس بیرونی و اندرونی و محرم و نامحرم نیست. زنانشان مثل زنان ایلات ما روبند ندارند. زن و مرد با هم کار می کنند و توی هم راه می روند و کار یکدیگر می کنند. چه خیری بیاید از آن خاندان که بانگ خروس آید از ماکیان. پس به خنده و استهزا روی به احمق کرد که خب حکیم باشی، تو مردی هستی حکیم، بگو ببینم چطور شده است که در دنیا ملتی که به زنان خود مسلط باشند تنها ما مسلمانان واقع شده ایم، علل خصوص تو که میگویند زنی داری بسیار فرمان بردار، حرف شنو، نرم خو، خنده رو، حد خود را خوب میداند و حق تو را خوب میگذارد. احمق: از عنایت بیغایت ولی نعمت عالمیان پادشاه دوران، بنده خاکسار مظهر سعادت دارین و عافیت کونین گردیدم. بنده غلامی از غلامانم و خانگیانم کنیزی از کنیزان و همگان به حکم العبد و ما فی یده لکان لمولا تعلق به خاک پای پادشاه داریم. اگر در بنده فضلی است از مولای من است که کل کلبه به بابهی نباه، و اگر عیبی است در صورتی که منظور نظر همایونی گردیده ام، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. اما آنچه در باب زنان با لفظ گوهربار فرمودید، به نظر بنده خاکسار چنین می آید که در میان فرنگان و حیوانات مماثلت و مشاکلتی تمام است و پستی فطرت و دونی خلقت آنان از اسلامیان از اینجا ظاهر می گردد که حیوانات نر و ماده با هم به سر می برند. فرنگان همچنین. حیوانات نماز نمی کنند. فرنگان همچنین. حیوانات سربرهنند. فرنگان همچنین. حیوانات جنوب راه می روند. فرنگان همچنین. خلاصه حیوانات با خوک و گراز همدم و همرازند. فرنگان همچنین. چرا که به جای قطع نسل خوک و گراز نجس العین، چنانچه ما می کنیم، شنیدم که خوک چران خاص و طویله مخصوص دارند. اگر زنانشان را می گویید خب کدام سگ نر است که در کوچه سگ ماده را ببیند و به استقبالش نرود و کرم کشی نکند؟ فرنگان نیز همین می کنند. در مملکت ایشان نام مرد لفظی بی معنی و اسم بی مسماست. چه یک زن زن همه است و چنانچه در مذهب ما یک مرد می تواند چند زن بگیرد، در مذهب فرنگان یک زن می تواند چند مرد بگیرد. شاه: خوب گفتی حکیم، معلوم است که به جز ما همه مردم حیواناتند. در این باب حدیث نبوی هم هست که ان افضل الانبیا و امتی افضل الامم، ما و دار النعیم و حور و قصور، کافران و جهیم و نیرانا. اما حکیم، از قراری که شنیدم تو از حالا در بهشتی، آن دنیای تو به این دنیا آمده است، تفضیلش شنیدنی یا دیدنی است. میرزا احمق: زهی سعادت من بنده که پای فلک فرسای حضرت شهریاری به اندرون ذره نمونم ساید، تا اگر سر بر عرش سایم شاید. شاه: خب با چشم خود خواهیم دید، نظر پادشاهان مبارک است. برو به اندرون خبر بده اگر در میان زنان بیماری شفاجوی یا تازه جوانی شوهرخواه یا از شوهر سیر شده خلاصی طلب هست، خود را به پادشاه عرضه دارد که نظر التفات پادشاه دوای همه این گونه درد هاست. شاعر که تا آن وقت غرق دریای فکرت ایستاده بود گفت: فرمان پادشاهی محض مهربانی و نیکخواهی است. پس لوله کاغذ را از کمر در آورد، به آوازی هر را و غر را این قصیده را شروع به خواندن نمود. یکیست مهر منور سپهر گردان را، به این دلیل که یک شاه هست ایران را. حیات و پرورش کائنات و پرتو عیش، بود مطیع و متابع همین و هم آن را. طبیب چند همی بر علاج خود نازی، نظر نمای شفای نگاه سلطان را. به پادزهر و به مسرود و مومیایی خیش مناز، بین نگه پادشاه دوران را. حکیم باشیکا میرزای احمقکا، که نیست چون تو مباهات هیچ انسان را. به خانه داری ایدر دوای هر دردی، بدار منت دار و شفای یزدان را. بهل به کنجی بغرات خیش و جالینوس، تو را خدای فرستاد همچو لقمان را. نگاه شاه چوکی آخر و دوا باشد، بگو به درد که آماده باش درمان را. خجست بخت حکیمی که شه به خانه او، نهاد مقدم میمون خیش احسان را. برای آن که رسد دست میرزا احمق به نبض، حق حرکت برنهاد شریان را. همیشه تا که طبیب است میرزا احمق، هماره تا که حماقت بود طبیبان را. قضای دشمن او باد بغلت الهمقا، خورد چو پیکان خسمش به جان سپستان را. در وقت انشاد قصیده حاضران سراپا گوش مدهوش ایستاده بودند. پادشاه به آواز بلند گفت: آفرین آفرین، عجب مزامین بدی و معانی غریبی به نظم آورده ای، حقیقتا شایسته ملک و شعرائی ما هستی. فردوسی سگ که بوده است، سلطان محمود غزنوی را کجا میبرند؟ ایلخانی برو و دهان ملک و شعرا را ببوس و دهانش را از این شیرینی ها پر کن. دهانی که از آن این همه سخنان شیرین در می آید شیرین خوشتر است. ایلخانی با ریش انبوه بوسه سختی بر دهان شاعر نواخت که دهانش پر از موی ریش شد و با مشتی شیرینی دهان شاعر را چنان بیم باشت که سر و رویش پر از آرد و خاک قند شد. در ظاهر شاعر از آن شیرینی ها تلخام، آب از چشمان و شیره شکر از گوشه دهانش بر روی سینه‌اش روان شد. جد و جهد بسیار کرد و حالت خود را از حاضران مخفی داشت. آنگاه پادشاه اذن حاضر کردن نهار داد. گفتار 29 در تفصیل نهار و واقعی که بعد از نهار پشت پا به بساط عیش حاجی بابا زد. در اتاق نهار شاه بجز پیشخدمتان 3 تن شاهزاده بودند و بس. شاهزادگان دور از شاه دو زانو نشسته پشت به دیوار، شمشیرها بر روی زانو و میرزا احمق در کفشکن منتظر فرمان. امین خلوت سفره‌ای از شال کشمیری زردوز به زمین بگسترد. پادشاه دست بشست و ظرفی که در وقت بیرون آوردن از مطبخ از ترس زهریزی آشپزباشی مهر کرده بود بگشود. همه استادی طباخی به کار رفته بود. پلو از هر گونه، مانند مزفر پلو، باقلا پلو، عدس پلو، ماش پلو، سیر پلو و شاه خوراک همه نارنج پلو پخته بودند و بوی دیگفزار آنها مشام جان را معطر می ساخت. ماهی قزل‌آلا و ماهی شور در طبقهای چینی، مرغ‌های بریان، فسنجان، کوکو، کباب شامی، آبگوشت با مغز بادام و پسته و فندق و آلو و تمر هندی، خاگینه با شکر، بادنجان سرخ کرده و یتیم پخته و چندین غذای دیگر که به وصف نمی آید. یک بره بریان درسته با دنبه و سر و کبک و تزرف و تیهو و قرقاول مازندران و گوشت گورخر و آهو و غیره. کثرت و ندرت اطعمه چشم بینندگان و خورندگان را لذت می بخشود. اینقدر دوری و کاسه در اطراف پادشاه بود که نمی دانست به کدام دست برد. از جزئیات سفره از قبیل ترشیها و ریچارها و مرباها و پنیر و کره و سبزی و پیاز و نمک و فلفل درگذر که سر دراز دارد، اما از شربتها نمی توان درگذر. شاه کاسه های چینی با قاشق های شمشادی منبتکار خونساری و شیرازی پر از شربت لیمو و نارنج و سکنجبین، همه با گلاب مقطر معطر و با تخم شربت مبرز. آخرین شربت، شربت انار اردستان بود و یخ در همه شلا می کرد. پادشاه از این قاب و آن قاب تنقل کنان و شاهزادگان و پیشخدمتان در برابر دست بر سینه ایستاده به خاموشی غذا خورد و دست شست و به اتاق دیگر به قلیان کشیدن رفت. و سر غذا یک قاب پلو را امر فرمود تا پیشخدمتی به حکیم باشی برد. چون این اشارت نوعی از بشارت التفات بود، میرزا احمق ناچار شد که انعامی به برنده پلو دهد. التفاتی از این قبیل هم به شاعر شد و اون نیز گویا چیزی به مایه گذاشت. یکی از دوری‌ها را نیز که دست اقدس شهریاری رسیده بود به زن حکیم باشی فرستاد. اون نیز انعامی مردانه داد. به این طریق دل دو کس همی به دست بیامد، احسانده و انعامگیر. خلاصه فضله شاه را شاهزادگان و فضله شاهزادگان را ایلخانی و ملک و شعرا و میراخور و سایر صاحب منصبان و مقرب الخاقانان نوشجان فرمودند. عاقبت نوبت نوکران و شاگرد آشپزان هم رسید. پس از آن حکیم پادشاه را تنها به اندرون برد و چون اگر کسی میخواست گوش به زنگ باشد گوشش به قاپوخ کوبیده میشد، نفسم در نمی آمد، ولی سخت مشتاق بودم که تفصیل آن را بدانم، اما دریغ. شنیدم که حکیم برای قدوم پادشاه به اندرون کنیز کردی را پاینداز کرد. از این خبر رنگ و روی من پرید، با اینکه میبایست از خلاصی او از دست زن حکیم دلشاد شوم، با یاد نتیجه‌ای که برابر چشمم مصور بود خون در رگ و پیم افسرد. چون عشق به یک دیگر زیاده بران بود که گوش به حرف عقل دهیم و اندیشه استقبال کنیم، در آن حال استقبال زمینه ای از صور هولناک در نظرم مصور می نمود که دست هیچ مصور مانند آن کشیدن نتوان. با خود اندیشیدم که در آن هرج و مرج خود زینب را ببینم و حقیقت حال را بفهمم. بیدرنگ به پشت بام به میقات معهود رفتم. صدای زنان در آنجا تنین انداز بود، چرا که علاوه بر خانگیان حکیم جمعی دیگر نیز به تماشا آمده بودند، اما منظور خود را در میان ندیدم. به سبب نزدیکی شب راه اشارت مسدود بود، اما به حکم دوسری مهربانی یقین داشتم که او هم در همین تلاش است. پشت بام معهود ما یک طرفش رو به کوچه بود که در وقت سیر و تماشا زنان در آنجا جمع می شوند. شیهه اسبان و نعره مردان و جلوه فانوس ها که دلیل رفتن پادشاه است در رسید. از یمن بخت و تاله تق تق کفش و خشخش تنبان بلند شد. معلوم شد که زنان به پشت بام می آید. در پشت دیوار چنان نهفتم که بجز کسی که سرش در حساب باشد نداند و نبیند، و چشم آن داشتم که زینب خواهی نخواهی نگاهی به آن سوی خواهد انداخت. حدسم به جای بوده است. زینب در میان تماشایان بود، نگاهی به من انداخت و آنچه می‌خواستم همان بود. باقی تدبیر ملاقات را به رای او واگذاشت. باقی تدبیر ملاقات را برای او آگذاشتم. صدای دورباش و بروید و بدوید بلند و هر کس حاضر رفتن شد به جز چند نفر. باقی جمعیت از همان راه که آمده بودند باز با همان ترتیب از همان راه برگشته به ارگ رفتند و رونق خانه با پادشاه برفت. زنان از پشت بام ها رفتند و صحبتشان همه جنگ و جدال این که پادشاه به که بهتر و با دقت‌تر نگریست، و از همانگاه حسد ایشان به زینب نمودار بود. یکی می گفت که نمیدانم شاه در این دختر چه دید، گذشته از این که خوشگل نیست بدگل است، دهن از آن بزرگتر نمی شود که جاذبه که هیچ ندارد. دیگری می گفت قوزش را چه بکنم. آن یکی می گفت قد و بالاش را ببین، خدا فیل را بیامرزد، و اگر پاهاش را می گویی خدا شتر را رحمت کند. آن دیگر می گفت گیرم که خوشگل است، نیزیدی است، البته شیطان او را به نظر انسان سلطان طاووس می نماید. عاقبت قرار بر این دادند که شیطان او را به پادشاه خوراند و خوب خوراند. در این اتفاق من با آنان متفق نبودم. می گفتم گویند مردمان و مرا استوار نیست. صدای زنان بریده شد و به بهانه تماشا کردن حالت رفتن شاه یکی بیش در پشت بام نماند، آن هم زینب.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رود درودش سلامی ز چشم ما رسانی به بحر از